بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در جلسات گذشته واژه حق را در قرآن و متون دینی بررسی کردیم و معانی مختلف و کاربردهای متفاوتی که داشت اونها را به عرضتون رسوندیم. از جمله کاربردهای واژه حق همون معنای اعتباری معروفی است که در قوانین به کار میره، در حقوق مورد استفاده واقع میشه. میگیم فلانی حق دارد فلان کاری را انجام بده، یا بر کسی حق خاصی دارد، شوهر بر همسرش و بالعکس همسر بر شوهر حق دارد. این حق یک معنای به اصطلاح اعتباری است در حقوق، در اخلاق و در مفاهیم ارزشی به کار میره. مورد بحث بزرگان واقع شده که ماهیتش چیه، چه تفاوتی با حکم داره، چه تفاوتی با تکلیف داره. چند قسم حق داریم، البته بحث های به اصطلاح آکادمیکش را باید در مجامع علمی و حوزه ها بررسی کرد. من فقط برای اینکه اشاره ای به فهرست این مسائل کرده باشم عرض می کنم تا کسانی که علاقه دارند به مزانش مراجعه کنند و به تحقیق در اطراف اون بپردازند. اجمالا فرق اساسی بین حق با حکم اینه که حکم در مفهومش طرفی ملاحظه نشده، تکلیفی است برای کسی، واجب هست خواه در مقابلش کسی باشه که اون را مطالبه کنه یا نه مطالبه کننده ای نداره، وظیفه ایست باید انجام بده، تکلیفی است باید به جا بیاره. ولی حق همیشه در مقابلش کسی هست که اون میتونه اون را مطالبه کنه. به اصطلاح یک مفهوم اضافی است قائم به طرفین، من له الحق و من علیه الحق. یک کسی حق دارد بر دیگری، اون کسی که حق دارد صاحب حق است، طرفی میخواد که بر علیه او حق داشته باشد. این در حق این مفهوم اخذ شده، اما در حکم و در تکلیف این حیثیت لحاظ نشد. البته ممکنه گاهی حق با یک تکلیفی همراه باشه، از همین جا تقسیمی برای حق مطرح میشه. و این است که وقتی حق برای کسی ثابت میشه، گاهی حقوقی هست که میتواند صاحب حق استیفا کند و میتواند نکند، صرف نظر کند. ولی در تکلیف اینجور نیست. تقسیمی که بر این اساس برای حق میشه این است که حقوق به دو دسته تقسیم میشه، حقوق جایز الاستیفاء و حقوق واجب الاستیفاء. حقوق معمولی که ما میشناسیم همه جایز الاستیفاء است، یعنی صاحب حق میتونه از حق خودش صرف نظر کنه، ولی بعضی موارد حقی هست که نمیتونه صاحبش صرف نظر کنه، حتما باید اونها را اعمال کنه. وقتی ولی امر مسلمین شرایط حکومت براش فراهم شد، مردم حاضر شدند که او را یاری کنند تا حق را اقامه کند، با باطل مبارزه کند. در اونجا اون حق حکومتی که دارد واجب الاستیفا میشه. اون کلامی که مولا امیرالمومنین در خطبه معروفشون فرمودند، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر لالقیت حبلها على غاربها و لسقیت آخرها به کأس اولها. برای امام واجب بود که متصدی امر خلافت و ولایت امر مسلمین بشه. این حق را داشت ولی حق نداشت اینا واگذار کنه، حق نداشت صرف نظر کنه. بله، تا اون وقتی که مردم حاضر به یاری او نشده بودند، این حق فعلیت پیدا نکرده بود، یا بفرمایید توأم با تکلیف نشده بود. ولی اون وقتی که مردم حاضر شدند، واجب است این حق را استیفا کند و خودش متصدی امر حکومت بشه. در زمان غیبت هم همینطوره. کسی که شأنیت ولایت امر مسلمین دارد، یعنی واجد شرایط ولایت هست، حق حکومت دارد. یه وقت است که مردم او را کمک می کنند تا حق خودش را استیفا کنه، یه وقت است کمک نمی کنند. خب سالها گذشت، ده ها سال در دوران ستمشاهی، ولی امر مسلمین یعنی اون مرجع ذی صلاحیت که واجد اون شرایط سگانه است که قبلا بحثش در سالهای گذشته کردیم، او حقش بود که قیام به امر بکند، ولی وقتی مردم کمک نمی کردند، حالا یا می ترسیدند یا غفلت داشتند، اونجا واجب نبود استیفا کنه، یعنی امکان استیفا هم نداشت. اما اون وقتی که مردم جمع شدند و با امام بیعت کردند و حاضر شدند جان و مال خودشون را در اختیار او قرار بدن تا حکومت اسلامی را برپا کنند، بر امام واجب شد. دیگه نمیتونست بگه این حق من است، خواستم استیفا میکنم، نخواستم استیفا نمیکنم. پس حق گاهی واجب الاستیفا است، اونجاییست که همراه هست با تکلیف، هم حق دارد و هم باید این حق را استیفا کند و اون عمل مربوط را انجام بده. به این ترتیب یک تقسیمی برای حقوق مطرح میشه، حقوق جایز الاستیفا و حقوق واجب الاستیفا. تقسیمای دیگری هست. وقتی گفتیم حق یک ذی حقی دارد، یک من علیه الحق، اون کسی که حق بر او هست و او باید رعایت کنه، اون طرف ممکن است یک فرد باشی، ممکن است جامعه باشی. مثلا در محیط خانواده دو تا همسر بر همدیگه حق دارند، هر کدام حق بر دیگری دارند. یک نفر حق دارد بر یک نفر دیگه، شوهر بر زن و زن بر شوهر. یا فرض بفرمایید اولاد بر پدر و مادر و پدر و مادر بر اولاد. اینجا حق بین شخصین است، دو شخص است که یکی حق دارد بر دیگری. ولی گاهی هست که ذی حق یک نفر است ولی من علیه الحق کل جامعه است، مثل حق امام بر امت. امام ذی حق است، حق اطاعت دارد بر کی؟ بر همه مردم. من علیه الحق در اینجا شخص خاصی نیست، بلکه کل جامعه است. گاهی ممکن است طرفین جامعه باشند، یعنی جامعه بر جامعه دیگه حقی دارد. و همینجا باید عرض بکنم که گاهی من له الحق یا ذی حق الان وجود بالفعل نداره، ولی به اعتبار جامعه اعتبار وجود براش میشی. این مثال ساده ارز کنم، ما الان در دورانی زندگی میکنیم که منابع زیرزمینی، جنگلها، انفال در اختیارمون هست، از جمله مثلا منابع نفت. خب میتونیم این منابع را استخراج کنیم و برای بهبود زندگیمون، برای رفاه زندگیمون در یه مدتی بهره‌مند بشیم، ولی خب این منابع محدوده. یه وقتی گفتن 25 سال دیگه تمام میشه، حالا خدا خواست توسعه پیدا کرد و بیشتر ادامه پیدا کرد، ولی بالاخره تمام شدنی است. آیا ما حق داریم از تمام این منابع به نحوی استفاده کنیم که آیندگان محروم بشند یا نه حق نداریم؟ این یک حقی است که برای آیندگان ملحوظ میشه، آیندگانی هنوز وجود ندارند ولی حق دارند بر ما، در ظرف خودش که وجود پیدا میکنند اون حق را دارند و ما در مقابل اونا مسئولیم. نباید کاری بکنیم که زندگی برای آیندگان سخت بشه، از این منابع خدادادی محروم بشن. یا جنگل هایی که داریم، از این جنگل ها استفاده کنیم به طوری که آیندگان دیگه محروم بشن، از بین بره. ما چنین حقی نداریم، آیندگان هم بر این نعمت خدادادی حق دارن. پس ما ای که الان موجودیم نسبت به آیندگانی که هنوز وجود ندارند مسئولیت داریم و اونها در ظرف خودشون که وجود پیدا می کنن بر ما حق دارن. چنین تقسیماتی در حقوق ملحوظ است که بحث‌های تفصیلیش متناسب با اینجا نیست. از جمله تقسیماتی که برای حق میشه اینه که گاهی حق را میشه واگذار کرد. تقسیمی که قبلا عرض کردیم این بود که یا جایز الاستیفا است یا واجب الاستیفا، یعنی حق را میتوانم استفاده کنم، میتوانم نکنم. حالا یه تقسیم دیگری، آیا میتونم به دیگری واگذار کنم اون حقی را که خودم دارم؟ به دیگری واگذار کنم. هر کسی حق داره در ملک خودش تصرف کنی، خب میتونم این حق را به دیگری بده، اجازه بده به دیگری که شما بیا تو ملک من بنشین. اینجا قابل واگذاری است. این واگذاری هم به دو صورت انجام میگیره، گاهی واگذاری معل عوض است یا بلا عوض. وقتی اجاره میده به دیگری، حق خودش را واگذار میکنه به مستاجر در ازای مال و اجاره‌ای که ازش میگیره. پس حقی دارد صاحب ملک بر عین مملوک، بر خانه، بر زمین، بر ساختمان، میتونه این حق را واگذار کند به دیگری، به یک صورت که در مقابل چیزی دریافت کنی مثل اجاره، یا نه بلا عوض همینطوری اجازه بده برای اینکه دیگری بیاد بنشینه در ملکش و ازش استفاده کنه. ولی بعضی حقوق هست اینجوری نیست، حقی است مال خود شخص ولی او حق نداره به دیگری واگذار کنه، نه بلا عوض و نه معل عوض. فرض بفرمایید حق تمتعی که شوهر نسبت به همسرش داره، حق داره ازش بهره بگیره، اما حق نداره این رو به دیگری واگذار کنه، نه در ازای مالی و نه بلا عوض. پس صرف این که چیزی حق شد معناش این نیست که حتما قابل واگذاری باشه. حقوق دو قسم است، بعضی حقوق قابل واگذار کردن به دیگری است، بعضی هاش قابل واگذار کردن نیست. مسئله دیگری که باز در تقسیم حقوق مطرح میشه اینه، گاهی حقی که برای کسی ثابت میشه یک حق مشخصی با شروط و حدود و مرزهای خاص و نسبت به شخص معینی یا نسبت به کل جامعه است. یعنی معین است که این حق در چه شرایطی ثابت است، در چه مکانی، در چه زمانی، چه خصوصیاتی داریم. یه وقت هست نه، حق به طور اجمال، به طور ابهام یا به قول طلبه ها به صورت قضیه مهمله ثابت میشه. حقی ثابت هست برای شخص، اما حد و مرزش را قانون باید تعیین کند. از همینجاست که حقوق تقسیم میشه به حقوق اساسی و حقوق وضعی. یه حقوقی است که قانون باید مشخص کند، تعیین کند. حالا قانونگذار شارع هست یا از طرف کسی که معزون از طرف شارع است، یا در نظام‌های دموکراسی کسی که از طرف مردم تعیین شد. ولی به هر حال تعیین این حق به عهده قانونگذاره. بعضی چیزاست که نه، قبل از اینکه قانونگذار قانونی وضع کند این حق ثابت است. اینا رو معمولا حقوق اساسی میگند. حالا اعتبارش به مؤسسینی است که اون قانون اساسی را وضع میکنند، یا اعتبار دیگری داره. اینا بحثهایی است که در فلسفه حقوق مطرح میشه و جنجال فراوانی در اطرافش مطرحه. اجمالا حقوق طبیعی که گفته میشه، در جلسه قبل هم اشاره کردم، و بخشی از حقوق اساسی رو تشکیل میده، اینا حقوق مهمله هست. یعنی وقتی میگیم انسان حق حیات دارد، این مرزش مشخص نیست تا کجا، در چه زمانی، با چه حدود و قیودی. صرف این که گفته بشه حق طبیعی انسان حق حیات است، این معناش نیست که همیشه در همه شرایط حق حیات داره. ممکن است در بعضی شرایط این حق از این سلب بشه. اون وقتی که مرتکب جنایتی میشه که مجازاتش اعدامه، اون دیگه حق حیات نداره. یا حق آزادی بیان، این تا چه اندازه آدم حق داره همه چی بگه؟ مطلق است صرف این که گفتیم انسان آزادی بیان دارد، یعنی هیچ مرزی نمیشناسه، حدود و قیودی نداره؟ حقوق اساسی یا حقوق قبل از وضع، قبل از این که قانون گذار وضع بکنه، تشخص و تعین نداره، به صورت قضیه مهمل ثابت است. یعنی اجمالا حقی هست، به کلی نمیشه شخص را از بیان کردن عقایدش، افکارش منع کرد. اما اینکه هر چه هم میخواد در هر شرایطی به هر شکلی بگه، حقوق اساسی اینا ایجاب نمی کنه. حقوق فطری و طبیعی هم اینا ایجاب نمی کنه. اینها فقط علل اهمال اثبات می کنه. مثالش عرض کردم که حق طبیعی انسان این است که غذا بخوره. این حق طبیعیشه. هیچ کس رو نمیشه هر غذا خورنده ای را به کلی منع کرد که هیچ غذا نخوره. هیچ عاقل اینو نمیپذیره، ولو حیوانی باشه. اما معناش هم این نیست که هر وقت هر جا هر چه خواست بخوره. اجمالا حق خوردن دارد، اما حد و مرزش رو قانون باید تعیین بکنه. پس وجود حقوق اساسی و حقوق طبیعی و حقوق فطری و آنچه از این مقوله گفته میشه که قبل از وضع قانون ثابت است، به صورت قضیه مهمله ثابت است. یعنی اجمالاً چنین حقی هست، اما چه اندازه، تا کجا، با چه حدود و قیودی، حدود و قیودش را قانون باید است. معمولاً در قوانین اساسی هر کشوری بر اساس همین نکته هست که توی قانون اساسی کلیات گفته میشه، بعد میگن حدود و قیودش را قانون تعیین میکند. حتی همین تعبیر معمولاً توی قانون اساسی میاد، به خاطر اینکه قانون اساسی در مقام تعیین حد و مرزها نیست. اگر هم گاهی گفته میشه، به خاطر ضرورت‌هایی است که اونها مطرح میشه. اجمالاً تقسیمی میشه برای حقوق، حقوقی که به طور نامتعین، به صورت مبهم، به طور علل اجمال ثابت میشه، مثل حقوق طبیعی و فطری که گفته میشه یا در اعلامیه حقوق بشر اومده یا در حقوق اساسی ذکر میشه، در قوانین اساسی میاد. اینجا فقط اصل حق را اثبات میکنه، اما این معناش این نیست که مطلق است در همه حالات، همه زمانها، همه شروط. پس این هم یک نوع تقسیم است برای حق. حقوق متعین که به وسیله قانون مشخص میشه، و حقوق مجمل یا مهمل، یعنی حدود و قیودش مشخص نشده. از همین جاست که اون مشکلی که برای حقوقدانها هست، برای فلاسفه حقوق هست، که مرز قانون اساسی کجاست، چه چیزهایی باید تو قانون اساسی بیاد، و به تعبیر جامع‌تری حقوق اساسی مرزش کجاست و فرقش با حقوق موضوعه که تابع وضع قانون در محافل قانون گذاری به وسیله قوه مقننه است، این فرقش چیه؟ چطوره که بعضی چیزا رو باید مجلس قانون گذاری یا هر کس دیگری که حق قانون گذاری داره وضع کند و بعضی چیزا احتیاج به وضع اینها نداری؟ مرزش کجاست؟ جوابش این است که تا مادامی که حقوق به صورت مهمل و نامتعین هست احتیاج به قانونگذار نداری. به همون صورت متعین عقل میتونه ثابت بکنه یا هر راه دیگری که مکاتب فلسفه حقوق معتقد هستن. اما اون وقتی که بخواد به صورت یک قانونی که مورد استناد قرار بگیره و مرز و حدود و مشخصاتش تعیین بشه، اونجاست که قانونگذار باید دخالت بکنه. این هم یک نوع تقسیم برای حقوق. بحث‌های دیگه هم هست که حالا شما رو خسته نکنم به این بحث‌های طلبیگی و آکادمیک به اصطلاح. اون چه مهمتر هست و در جلسه قبلم یه اشاره کردیم، این که با توجه به این تعریفی که برای حق کردیم که در واقع امتیازی است که برای کسی ثابت می‌شود علیه دیگری، در این ارتباط یک صاحب حق، یک من له الحق منظور است و یک کسی که حق بر علیه او هست، بر ذمه او هست، او باید رعایت کنه، من علیه الحقی. در اینجا یک تقسیم معروفی هست که یه وقت این حق به گونه ایست که من علیه الحق میتونه مطالبه کنه و اگر طرف حاضر نشد حقش را ادا کنه بتونه به مراجع قانونی مراجعه کنه و با قوه قهریه از طرف استنقاض کنن، بگیرن. این حق قانونی است، این حقی است که در حقوق مطرح میشه، حقوق به معنای خاصش. قانون باید معین بکنه که چه کسی حق دارد بر دیگری و اگر حقشان نداد پشتوانه قانونی داره که به زور ازش بگیرند. اینو میگن حق قانونی. اون چه در قوانین وضع میشه و بعد به وسیله قوه مجریه اجرا میشه، پیگیری میشه، قوه قضاییه دستورشو میده، قوه مجریه پیگیری میکنه، اجرا میکنه به وسیله مثلا نیروهای انتظامی و دیگران، این از همین مقوله است، حقوق قانونی است. اما بعضی حقوق هست که باز ما در ادبیات خودمون به کار میبریم، در فرهنگ خودمون استعمال میکنیم، اما اینجور نیست که طرف بیاد مطالبه کنه و اگه مطالبه کنه حتما باید به او ادا کرد و قانون میاد ازش حمایت میکنه و به زور استیفا میکنه. اینا رو معمولا میگن حقوق اخلاقی. مثلا میگیم همسایه بر همسایه حق داری، در فرهنگ ما معروف و حتی بسیاری از فقها حقوق واجبی برای همسایه قائلن. حقوق رحم خیشاوندان، صله رحم واجبی، رحم خیشان حقوقی دارند بر خیشاوندانشون و صله رحم یکی از واجبات است، یکی از واجبات مؤکده، حتما باید رعایت کنیم. اما اینجور نیست که حالا یک خیشاوندی وقتی حقش ادا نشد، یعنی مورد قطع رحم قرار گرفت، به دادگاه شکایت کنه و دولت ازش حمایت کنه بیا حقشو بگیرن، اینجوری نیست. یه تکلیفی است برای شخص، باید صله رحم کند، باید حق خیشاوندش را ادا کند، نیازهاش را برطرف کنه، حق همسایه، حتی حق سائل، سائل هم حق داره، و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. اما اینجور نیست که وقتی بهش ندادن او بره شکایت بکنه و دولت ملزم بکنه طرف که حقش رو ادا بکنه. پس این چگونه حقی است؟ فی اموالهم حق للسائل والمحروم. این حقی است اصطلاحاً بهش برای اینکه فرق گذاشته بشه با اونا میگن حق اخلاقی. حتی ممکنه تکلیف واجب شرعی بهش تعلق بگیره، اما اسمش رو میذارن حق اخلاقی، یعنی دولت ازش حمایت نمیکنه، به زور بر کسی تحمیل نمیشه، به اختیار خودش هست. اگر نداد حد اکثر گناه کرده، روز قیامت مجازات میشه، در این دنیا دیگه مجازاتش نمیکنه که چرا صله رحم نکردی یا چرا حق همسایه را ادا نکردی. در اینجا هم باز یک من له الحقی هست، یک من علیه الحقی. همسایه ای بر همسایه ای حق دارد، خیشاوندی بر خیشاوندی حق دارد. هر دو هم زی شعور هستند، درک می کنند. از اینجا یک توسعه ای در مفهوم حق داده می شه که به حتی برای موجوداتی که زی شعور هم نیستند، عقل ندارند یا اصلا هیچ شعوری ندارند، اونجا هم حقی ملحوظ میشه. در اخلاقیات اسلام ما برای حیوانات هم حق قائل هستیم، حتی حقوق واجب. کسی که مرکبی داره، فرض کن سابقا خیلی ها بودن اسب داشتن و خونشون سوار میشدن، این اسبی که داره باید علوفهشو بده، به قدر به صورت متعارف باید ازش پذیرایی کنیم. اگر تیمار نکنه اسب را، این گناه کرده. حق حیوان است بر انسان. و یا حتی حیواناتی که مملوک انسانم نیستن، نفعی به انسانم نمی رسونن، اما یه حقی بر آدمیزاده ها دارن. اگه شما سگی هم رو تو کوچه ببینید که داره از تشنگی هلاک میشه، حق داره بر شما که بهش آب بدید. یا یک حیوان دیگری ببینید از گرسنگی داره میمیره، حق داره بر شما اینکه او را تغذیه کنید و نگذارید بمیره. حالا حیوانات موذی و مضر حسابشون جداست، اما حیوان بیگناه بی ضرر بالاتر. حتی برای زمین و گیاه و درخت در اسلام حق قائل شده، حتی علال بقاء و البهائم. انسان وظایفی داره نسبت به زمینی که داره زندگی میکنه، به مراتعی که اطرافش وجود داره، باغات و بستانهایی که هست، ولو مال خودش هم نباشی، مال عموم مسلمان هاست یا از مباهات اولیه است، در اونجا حق نداره که اینها را از بین ببره یا بگذاره به خشکه. مثلا یک حق اخلاقی به معنای دومی که عرض کردن، حتی نسبت به زمین، نسبت به گیاه، نسبت به حیوانات، به خصوص حیواناتی که مملوک شخص هستن ولی اختصاص به اونا نداری، اینها هم خدای متعال حقوقی برای اونا قائل شد. البته این در فرهنگ های غیر دینی چندان مطرح نیست. گوی این که مثلا انجمن حمایت از حیوانات تشکیل میدن و اینها را کارهای خوبی میدونند که قابل تحسین است، اما در اسلام به حد تکلیف واجب هم میرسد که باید رعایت حق حیوان یا درخت و یا زمین بشی. یعنی به تعبیر که امروز با فرهنگ امروزی ما مناسب تر است، حفظ محیط زیست. شخص نباید محیط زیست را آلوده کنه، گناه هست. اون محیط بر انسان حق دارد، باید زمینش را طوری نکرد که از حاصل خیزی بیفته، درختاش را نباید گذاشت به خشکی، هوا را نباید آلوده کرد. اینا بر انسان حق دارند. البته این یک توسعه است در مفهوم حق که از من له الحق ذی شعور به غیر ذی شعور هم توسعه داده میشه. گوی این که درخت و زمین نمیان مطالبه کنند، نه در دادگاه میان مطالبه کنند و نه زبانی دارند که از شما چیزی بخوان، اما اونا حقی دارند. این یک توسعه است در همون حق اخلاقی. یک مسئله از همه اینها مهمتر است و اون حق الهی است که در ادیان مطرح است. اون حقوقی که گفتیم ولو کسانی به هیچ دینی معتقد نباشند، به خدایی، پیامبری، قیامتی، شریعتی به هیچ معتقد نباشند، ولی ضرورت زندگیشون و یا فطرت انسانیشون وادار میکنه که اینا رو بپذیرند. ضرورت زندگی ایجاب میکنه که در جامعه حقوقی برای اشخاص در نظر گرفته بشه که دیگران تعدی نکنن، و الا هرج و مرج میشه، نظم جامعه به هم میخوره، امنیت از بین میره. حالا خواه جامعه مسلمان باشن، معتقد به خدا باشن، به دین باشن یا نباشن، همه این را ناچارن بپذیرن به خاطر منافع خودشون
که این نظم ها رعایت بشه و این حقوق معتبر شناخته بشه. اما یه حقی هست که فقط اختصاص داره به جوامع دینی و اون از همه حقوق مهمتر هست و بلکه ریشه سایر حقوق هم هست.
اون حق خدا بر بندگان هست. کسانی که معتقد به خدا نیستن دیگه چنین حقی را نمی کن. توی اخلاق کلاسیک هم حق خدا مطرح نمیشه. تو هیچ کتاب قانونی هم، قانونهای کلاسیک عرض میکنم، ولی قانونهایی که ریشه دینی داره گاهی ممکنه اشاره ای شده باشه، قانونهای بشری هیچ حق خدا ملحوظ نمیشه. تو اعلامیه حقوق بشر هم هیچ اسمی از خدا نیست، هیچ حقی هم برای خدا ملحوظ نشده. اساسش یک تفکر لایق هست، ولی در دین اینجوری نیست. در دین مهمترین حق، حق خداست، و بلکه تبیین منطقی سایر حقوق بر این اصل استواره. این خود قلمبه شد، اجازه بدید داری توضیح عرض بکنه. در جلسه گذشته گفتیم که سوال اساسی در فلسفه حقوق اینه که ریشه حق چیه؟ این که گفته میشه فلانی حق دارد یا ندارد، این از کجا پدید میاد؟ این حق کی این حق را به کسی میدهد یا میگیرد؟ از کجا به وجود میاد این حق؟ عرض کردیم که در مکاتب فلسفه حقوق دنیا گرایش های مختلفی هست. امروز در دنیا ما با دو نوع نگرش اساسی متضاد مواجه هستیم. یکی نظریه‌ای که در فرهنگ اسلامی و سایر ادیان بر اساس آنچه خدا نازل کرده بوده و هنوز تحریف نشده بوده، یه فرهنگ دینی، فرهنگ الهی است. یکی هم فرهنگ الهادی است که امروز معمولا میگن فرهنگ غربی، یعنی چیزی که بر اساس اعتقاد به خدا نیست، ولو حالا کسانی هم باشن اعتقاد به خدا داشته باشن، اما این فرهنگشون از اعتقاد به خدا نشأت نمیگیره، درش جایی برای خدا ملحوظ نشده. گرایش غالب امروز در حقوق به نحوی برمیگرده به گرایش پوزیتیویستی، یعنی حقوق اصلی ندارد جز قرارداد خود مردم. چطور شده که حق برای کسی ثابت بشه؟ چون مردم اینا معتبر میدانن و چون اساسش خواست مردم است، قابل تغییر هم هست. هر وقت خواست مردم تغییر کرد، حقوق هم تغییر میکنه. گویی این که مکاتب مختلفی الان در فلسفه حقوق وجود داره، حقوق طبیعی هم هنوز به کلی نمرده، ولی گرایش مسلط، گرایش غالب در محافل حقوقی دنیا محورش چنین تفکری است که ملاک حقوق و ملاک قانون خواست مردمه. در این جهت در جلسه قبل به بعضی از اشکالاتی که بر این گرایش وارد بود اشاره کردیم. گفتیم اگر اساس حقوق خواست مردم است، مردمی که حقوقی را نخواستند و امضا نکردند، اونا محکوم به اون قانون و اون حقوق نخواهند بود. یعنی هیچ کس حق نداره ملت دیگری را محکوم کند که شما برخلاف اعلامیه حقوق بشری که ما امضا کردیم، شما چون رفتار کردید محکومید. هیچ منطقی پشت سر این قضاوت نیست. بنا شد که اعتبار اعلامیه حقوق بشر به امضای مردم باشد. حالا مردمی که چه از کنن؟ چند نفر به عنوان نمایندگی از کل 6 میلیارد جمعیت روی زمین امضا کردن؟ چند نفر امضا کردن؟ این چند نفری که اینا امضا کردن توقع دارن که 6 میلیارد جمعیت روی زمین، حتی کسانی که هیچ نحو نماینده ای هم در این اعلامیه نداشتن، به طور کلی در بست اینو بپذیرن. اگه یک جایی مخالفت کردن میگن خلاف اعلامیه حقوق بشر رفتار کردید، محکوم هستید. خب میدونید امروز یکی از مسائل مهمی که در سطح فرهنگی و حقوقی و سیاسی دنیا مطرح است همینه که آیا اعلامیه حقوق بشری که امضا شده برای همه فرهنگ ها معتبره، اونم به هر تفسیری که زورمداران عالم میکنن، یا نه هر جامعه برای خودش حقوق بشر خاصی داری؟ میدونید امروز در چین، در هندوستان، در کشورهای اسلامی، در مقابل این زورگویی های عالم استکباری رسما اعتراض میکنند که شما حق ندارید بر اساس فرهنگ خودتون ما را محکوم کنید، برای ما قانون وضع کنید. ما حقوق بشر را قائل هستیم بر اساس فرهنگ خودمون و در شرایط و چارچوبه نظام ارزشی خودمون. شما حق ندارید نظام ارزشی خودتون را بر ما تحمیل کنید. از جمله اشاره کردم که مقتضای این اعلامیه حقوق بشر و این حقوق بشر ادعایی این است که مجازات های سخت و در رأس اونها مجازات اعدام به کلی باید برداشته بشه، چون اینها خشونت هست و با کرامت انسان نمی‌سازد. و ما می‌دونیم که در فرهنگ اسلامی مجازات سخت داریم، اعدام هم داریم و هیچ منافاتی با حقوق بشر ندارد، بلکه اگر درست تحلیل کنیم حقوق بشر اقتضا می‌کند که چنین مجازاتی باشد. فی القصاص حیاتان، اگر ما طالب حیات انسان ها هستیم باید قصاص را اعمال کنیم تا جلوی آدم کشی گرفته بشیم، تا تجری نسبت به قتل نفوس گرفته بشیم، تا هر روز شاهد این همه جنایت های عجیب و غریبی در مثل آمریکا نباشیم که داستانهاش و اخبارش هر روز تو روزنامه ها و تو رسانه های گروهی منتشر میشه که چه جنایت های عجیبی هر روز اتفاق بیفتید. برای اینکه حیات در جامعه باشد، امنیت انسانها تأمین بشه، خدا قانون قصاص را قرار داد و همینطور سایر مجازات هایی که به نظر نویسندگان اعلامیه حقوق بشر و حامیانشون اینا مجازات های خشونت بار است. و از این جهت با مفهوم خشونت به همه انواع و اقسامش مبارزه می کنن. به هر حال یه بحثی بود که ملاک اعتبار این حقوق چی هست؟ این اعلامیه حقوق بشر از کجا نازل شده؟ چه کسانی به این قانون اعتبار می دن؟ البته اسم قانون روش نمی گذاریم چون قانون تعریف خودش بود. عرض کردیم که مبنای منطقی ندارد. اگر بنا شد ملاک اعتبار حقوق خواست مردم باشه، مردمی که اون خواست را داشتند و اون را امضا کردند نسبت به اونها مسئولند، اونم تا مادامی که راضی هستند. هر وقت رأیشون برگشت باز از اعتبار میفتید.
پس یک قانون ثابتی برای همه کشورها، برای همه مردم در همه زمانها بر اساس گرایش غالبی که در محافل امروزی جهان هست، یعنی گرایش پوزیتیویستی، هیچ مبنای منطقی نداریم. خب حالا ببینیم بر اساس اسلام چه باید بگیم. ما مدعی هستیم که یک سلسله حقوق ثابت داریم، در همه زمانها بر همه مکانها اعتبار داریم. حقوقی برای انسانها ثابت است، چه مسلمان چه کافر حقوقی برایشون ثابت است، هیچ قابل تغییر هم نیست. و حقوق دیگری که جای اشاره به فهرستش هم نیست. خب ما به چه دلیل این حرفا رو میزنیم؟ خب یه جواب ساده ای داره که همه آشنا هستیم، این جواب اجمالی است که ما معتقدیم خدا این حقوق را قرار داده، بنابراین جایی چون و چرا نداره. خب برای یک جواب تعبدی برای همه کسانی است که دین را قبول دارند، معتقد هستند که احکام الهی باید اجرا بشه، قوانین خدا معتبر است و البته قبول دارند که دین در سیاست و در اجتماع دخالت می کند. وگرنه کسانی که قائل به تفکیک دین از سیاست هستند، تفکر سکولاریستی دارند، اونها نمیتونن این حرفو بزنن ولو معتقد به خدا هم باشن، چون برای خدا چنین حقی قائل نیستن که در امور سیاسی و اجتماعی دخالت بکنه. اینا رو که بگذاریم کنار، متدینین واقعی چنین جواب اجمالی میتونن بگن که خدا این حقها را برای بندگانش قرار داده، بنابراین واجب رعایت کنیم. اما اگر بخواهیم این را مقدار بازتر کنیم، یک دلیل عقلی هم برای این مطلب بیان بکنیم، تبیین عقلانی برای این حقوق الهی، این حقوقی که خدا تعیین کرده، این تبیینش چیه؟ ما چطور میتونیم یک دلیل عقلی بیاریم که انسانها صرف نظر از رأی خودشون، از قرارداد خودشون، از امضایی که خودشون بکنن، حقوقی برای اونها ثابت است؟ و البته گفتیم که این حقوق با تکلیف توأمه، هر جا حقی ثابت بشه در کنارش تکلیفی و در ازایش تکلیف دیگریست. اینو چند مرتبه اشاره کردیم، دیگه اینجا تکرار نمی کنم. اساس این مطلب اینه که وجود حق برای کسی پیش فرضی دارد و اون این است که موجودی هست باید به کمال وجود خودش برسه یا خواسته های حکیمانه ای دارد که باید تحقق پیدا بکنه. برای رسیدن به اون کمال موجود که هدف از آفرینشش هست، هدف از وجودش هست، علت غایی حیاتش هست، برای رسیدن به اون هدف لوازمی و ملزوماتی لازمی که اگر اینها مشروع نباشد، معتبر نباشد، جامعه اونها را براش ارزش قائل نباشه، این موجود به اون کمالی که باید برسه نخواهد رسید. این پیشفرض را بر اساس دین میشه اثبات کرد، اما بر اساس مکاتب مختلف، حتی بر اساس فلسفه های الهی هم صرف نظر از اعتقاد به دین مشکلی. اجمالا این پیشفرض رو باید بپذیریم به عنوان اصل موضوع، تا خود این اصل موضوع را در الهیات باید ثابت بکنیم. اصل موضوع اینه که انسان یک هدفی دارد، باید به این هدف برسه. برای یه چیزی آفریده شده، هدفی از آفرینش دارد که باید مسیر زندگیش امکان رسیدن به این هدف فراهم بشه. اون چه لازمه امکان رسیدن به این هدف هست، امکان میگم به خاطر اینکه شرط وجوبش اراده خود شخصی، اگر اراده نکرد خب نمیرسید. اما شرایطش باید فراهم بشه، جامعه باید مستعد باشد برای اینکه انسانها در اون جامعه به اون هدفشون برسن. خب اگر بنا باشی در جامعه ای اصل حیات افراد محترم نباشی، این چگونه میتونه به کمالش برسه؟ موجودی که تأمین نداره که یک ساعت دیگه زنده باشه، این چگونه میتونه به کمالش برسه؟ پس اصل حیات از حقوق هر موجود زنده ایست، منتها علل اجمال همونطور که عرض کردن مرزش و قانون باید تعیین بکنه. علت اینم که این مرز داره مال اینه که تضاهم پیدا میکنه با حقوق دیگران، با مصالح دیگری. این است که اون مصالح و اون حقوق دیگران است که مرز میده به این قانون مجمل. این به عنوان یک حق اساسی مطرح است که هر کسی حق حیات دارد، چون اگر حق حیات نداشته باشه نمیتونه حرکت کنه به کمال خودش، به هدف آفرینش خودش برسه. اما تا کجا اون قانون تعیین میکنه، یعنی میبیند با چه موانعی برخورد میکنه، چه تضاهمی پیدا میکنه با مصالح دیگه. وقتی تضاهم پیدا کرد با مصالح دیگه، این حق محدود میشه. پس این حق علل اجمال جزء حقوق اساسی است، تعیین حدود و قیودش به عهده قانون است. البته ما قانون را قانون الهی میدونیم، خدا باید تعیین کنه. همینطور سایر این چیزها، حق تغذیه، حق مسکن و همه چیزهای دیگه ای که در حرکت تکاملی انسان متوقف بر اونهاست. هر اندازه ای در زندگی انسان برای تکامل حقیقیش که هدف آفرینشش است احتیاج به هرچه داشته باشه، این جزء حقوقش. اما بی حد و مرز نیست، حد و مرزش رو عرض کردم، قانون باید تعیین بکنه به خاطر اون نکته هایی که اشاره شد. اما اون اصل موضوع، اون مهمه، کی این حق رو به انسان میده؟ اشاره کردیم در بحث قبلی که بعد گفتن طبیعت به انسان این حق رو میده، گفتیم این پایه‌ای نداره، طبیعت موجود حقیقی نیست، به علاوه چیزی نداره که به کسی بده. کسی میتواند این حق را بدهد که البته دادنش دادن اعتباری است، ارزشی است، اعتبار اعطا درش بکنیم، کسی میتواند این اعتبار را داشته باشه که مالک اون چیزی باشد که میخواهد بدهد، هستی او در اختیارش باشه. وقتی خدا میگه به تو حق دادم که از نعمتهای من در روی زمین استفاده کنی، به خاطر اینکه هم انسان مال اوست، هم اون نعمتها مال اوست. این لازمه مالکیت و ولایت حقیقی الهی بر همه موجوداتی. وقتی پذیرفتیم که خدا آفریننده و مالک و رب عالم است، او حق دارد هر کسی رو بچه میخواد بده. معنای مالکیت همینه. شما وقتی مالک ملکی هستید میتونید به هر کسی واگذار کنید. اگر پذیرفتیم که خدا مالک و رب جهان است، میتونه به انسانها هر چه بخواد از ملک خودش واگذار کنه. این حرف معقولی است، احتیاج به دلیل و برهان پیچیده ای نداره. و تا او چنین اعطایی را نکند، نوبت به هیچ که دیگه نمیرسه که در ملک او تصرف کنی. کسانی بیان پلو هم قرارداد کنند که آقا این قطعه زمین مال من، اون بخش از دریا مال تو، استفاده از فضا مال تو، به چه حقی؟ هیچ پشتوانه منطقی نداری. صرف این قراردادها مشکلی را حل نمی کنی. فردا هم میان قرارداد را به هم میزنن، تا مادامی که منافعشون اقتضا میکنه پایبند هستن. وقتی منافعشون میذارن زیر قرارداد، یه قرارداد رو پاره میکنن. مگه صدام چیکار کرد؟ قرارداد کرده بودن، امضا هم کرده بودن، بعد ما تو تلویزیون پاره کرد و قرارداد رو قبول ندارن. حالا او اومد اینجا رو علنا کرد، ولی دولت‌های استکباری بدون هیچ حیایی، شرمی نسبت به همه چیز هم اینجور رفتار میکنن. به همه میگن شما باید قرارداد من آزمایش های اتمی رو امضا کنید، خودشون نمیکنه. اون کسی که برده خودشون هست به او حق میدن هر چی میخواد سلاحهای اتمی بسازه، به دیگران میگن شما نباید داشته باشید. بر اساس چه منطقی، چه دلیلی، چه استدلالی میتونه اینو توجیه کنه که اسرائیل در منطقه باید انرژی اتمی داشته باشه، حتی انرژی مرگبار، اما ایران انرژی اتمی به نفع مصالح زندگی خودش نباید داشته باشه؟ چه منطقی میتونه اینو توجیه کنه؟ اما اون کسی که مالک هست، مالک انسان است، مالک انرژی اتمیه، مالک معادن است و مالک همه چیز، او میتونه بگه به تو حق دادم از این مملوک من در این قالب که به نفع خودت و به نفع انسانیت است استفاده کنی. پس منطقی ترین مبنا در فلسفه حقوق این است که کسی که مالک است میتواند اعطاء حق کند به مملوک خودش که در مملوک دیگری تصرف کند در چارچوبه مصالح خود و دیگران. وقت من گذشته، پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم، عزت اسلام و مسلمین حفظ بفرما، نظام اسلامی در پناه خودت از همه آفات محفوظ بدار، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، خدمتگزاران به نظام اسلامی برای خدمت بیشتر به مردم توفیق مرحمت بفرما، روح امام راحل و شهدای والا مقام اسلام را با انبیا و اولیا محشور بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.